دوستان عزیز سلام، شب شما بخیر. من نسرین محمود عزیزی، گرداننده برنامه گفت و شنود رادیو آشنا، خوشحال هستم که باز هم با شما هستم. امید همه سلامت و بهروز باشین. مذاکرات صلح افغانستان به روز شنبه 12 سپتامبر مطابق 22 ماه سنبله به طور رسمی بین حکومت افغانستان و گروه طالبان در دوحه پایتخت قطر آغاز شد. در مراسم گشایش گفتگوها مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه قطر، دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی، آقای عبدالغنی برادر رئیس دفتر سیاسی طالبان در قطر و اعضای هیئت‌های مذاکرات حکومت افغانستان و طالبان حضور داشتند. همچنان وزرای بعضی کشورهای دیگر به طور آنلاین در این مراسم اشتراک کردند. هیئت 21 نفری حکومت افغانستان شامل اعضای بلندپایه دولتی، نمایندگان احزاب سیاسی، جامعه مدنی، علمای دینی و فعالان حقوق زن است. موضوع آتش بس محور اصلی مذاکرات عنوان شده. آقای عبدالله در جریان گشایش مذاکرات گفت که خواست مشروع مردم و هدف از صلح است که باید از راه سیاسی به جنگ و خشونت ها در افغانستان پایان داده شود. جنگ جاری راه حل نیست و برنده نداره، اما رسیدن به یک راه حل سیاسی مطابق با اراده ملت هیچ زمان بازنده نخواهد داشت. آقای عبدالغنی برادر گفت که دستیابی به صلح نباید به نفع افراد و گروه ها در آن کشور بیانجامد. در برنامه امشب روی ابعاد مذاکرات صلح افغانستان صحبت میشه. در زمینه جناب دکتر داوود قیومی، پژوهشگر مطالعات صلح و حل منازعات از کانادا را با خود داریم. جناب آقای قیومی سلام بر شما، سپاس از حضورتان در برنامه.
سلام خداوند، سلام خدمت شما و تمام دای محترم، انشاءالله خدمت هستید.
تشکر. جناب دکتر صاحب، اگر بحث روی سیستم و روش مذاکرات صلح افغانستان آغاز بکنیم، برگرم شدن مذاکرات چه چیزهایی باید شریک ساخته شوند؟
بسیار تشکر. من تصور میتونم که مذاکراتی که دیروز در دوحه آغاز شد، طوری که در گزارش شما هم اشاره شد، فرصت تاریخی فرصت ایجاد شده. امید است که بخاطر پایان دادن به جنگ طولانی بیشتر از 25 سال است که مردم افغانستان، البته با توجه به جنگ‌های طولانی که در کشورشان بوده، مشکلات زیادی را متحمل شدن و خوشبختانه دیروز بعد از تلاش‌های زیادی که در این سال‌های اخیر صورت گرفت، دو طرف مستقیم در میز مذاکره با هم راجع به مشکلاتشان صحبت کردن. امید است که پروسه ادامه داشته باشد. در بحث مذاکره من تصور میکنم که چیزی که خیلی میتونه تعیین کننده باشد، ابتدا موضوع شریک ساختن مشکلات راجع به آینده افغانستان است، به جایی که دو طرف یک دیگر در قسمت جنگایی که در افغانستان صورت گرفته مستقیم متهم بسازن و مشکلات یک طرف به طرف دیگه متوجه بسازن، بهتر از روی مشکلاتی که صورت گرفته بعد صورت بگیره که راه حل چیه. یک مسئله ایست. مسئله دیگه بحث ایجاد رابطه است. دیروزم بعد از جلسه رسمی بخشی از اعضای هیئت حکومت افغانستان گزارش دادن که فرصت بوده راجع به ایجاد گروه های تماس با طالبان صحبت کردن، قرار است که این روند ادامه داشته باشد. بخاطر که پروسه صلح پروسه دراز مدت است، چیزی که بسیار مهم است ایجاد رابطه با هیئت طالبان است که باید شورای عالی مصالحه افغانستان این رابطه را ایجاد بکنه و هیئت‌های مذاکره کننده که بین دو طرف است، اینا باید با هم ارتباطاتشان بیشتر شود. تا در آن مدت طی نشست‌های گوناگون بتوانند که به خاطر پیدا کردن یک راه حل سیاسی موفق شوند و خواست خدا باشه که منجر به ختم جنگ و ایجاد صلح پایدار در افغانستان شود.
دکتر صاحب، تا چه حد حکومت افغانستان میتونه که منافع عامه از جمله آتش بس و نظام سیاسی آینده افغانستان روی میز قرار بده؟ چقدر توانایی ها موجود است؟
دیروز در صحبت های رئیس شورای عالی مصالحه افغانستان هم بحث آتش بس یکی از اولویت های بود که در جلسه راجع به صحبت شد. مصدر میتونم که حیات جمهوری اسلامی افغانستان موضوع آتش بس به شکل جدی پیگیری میکنن. چرا بدون آتش بس یا پایان خشونت یا کاهش خشونت امکانات اعتماد سازی بین طرفین نیست؟ خب از یک طرف اگر جنگ وجود داشته باشه، از طرف دیگه امکانات بسیار کم است که دو طرف با هم بشینن راجه با آینده صحبت بکنن. و از سوی دیگر طالبا در گذشته هم بارها این مسئله را یاد کردن در صحبت هایی که داشتن. اونا حاضر هستن که بعد از آغاز نشست بین الافغانی راجه با آتش بس با دولت افغانستان صحبت بکنن. در گذشته وقتی از طالبا تقاضا شد، بارها اونا بحثشانی بود که بر مبنای توافقی که با ایالات متحده امریکا داشتن موضوع آتش بس بعد از نخستین نشست بین الافغانی در دوحه مطرح میشه. خب بدون شک فرصت فعلا ایجاد شده. وقتی که نیت و اراده به صلح از طرف طالبا باشه، همان باید با آتش بس اونا موافق باشن. و سوی دیگر هم کشورهای شرکت کننده، نماینده هایی که البته در این نشست حضور فعال داشت، وزیر خارجه امریکا و وزیر خارجه قطر و بعضی کشورهای دیگر هم نماینده هایی که از طریق آنلاین صحبت کردن، همه صحبت ها تاکید به این داشت که این پروسه باید گام به گام مدیریت شود تا اینکه نتایجش منجر به قطع جنگ و تحقق صلح در افغانستان شود. خب از این جهت من تصور میکنم که آتش بس یکی از اولویت هایی است که باید طرفین به او به یک نتیجه برسند.
اگر روی منفعت عامه زیادتر روشنی بندازین دکتر صاحب که ممکن در صدر آجندای هر دو جانبه مذاکره کننده قرار داشته باشه، منفعت یعنی چی؟
خب در بحث منفعت عامه در جنگ بدون شک با توجه به نتایج منفی را که در این سالها جنگ در افغانستان داشته، بیشترین صدمه را مردم در نقاط مختلف افغانستان داشتن، مخصوصا در روستاها تعداد مردم در طی جنگ‌های طولانی تلفات زیادی داشتن، بیشتر مردم ناگزیر شدن خانه و کاشانهای خشتهای دست بدهن و بیرون شدن از افغانستان و تلفات جانی وجود داشت، تلفات مالی وجود داشت. و گروه طالبا هم تا البته بخاطر رسیدن به هدفشان یا بخاطر اینکه حضور در نظام سیاسی داشته باشند جنگیدن و بیشتر به این باور بودن که ممکن است میتوانند از طریق جنگ به اهدافشان برسند و بتوانند که آنچه را که به عنوان حکومت اسلامی فکر میکنند در افغانستان مستقر بسازند. تلاشهایی که در این ماه های اخیر صورت میگیره مخصوصا بخاطر صلح، یکی از عاملش ایست که طالبا هم تا حدودی نظرشان تغییر کرد و اونا به این نتیجه رسیدن که جنگ های حل نیست. گرچه هنوز خشونت در طرف طالبا وجود داره، اما ظاهرا اونا به این نتیجه رسیدن که نمیتوانن که به جنگ به اهداف برسن. طرف مقابل حکومت افغانستان حدودا گفته میشه که یک اجماع وجود داره، مردم افغانستان خواهان حفظ نظام هستند، نمیخواهند که دوباره افغانستان به سمت مشکلات و جنگ‌های داخلی پیش بره. و با طالبا به تجربه شد اگر میتوانستن بالاخره تلاش های زیاده کردن محصف نشیدن که از نظامی پیش رفتی بکنن. به این اساس چیزی که میتونه طالبا را امیدوار بسازد پاینده افغانستان در چارچوب مذاکره، حکومت افغانستان باید منافع مشترکی که با طالبا داره در این منافع مشترک صحبت بکنه. در حد اقل منافعی که طالبا میتونن در صلح داشته باشن این موضوع را باید با طالبا در میان بگذاره، در صورتی که طالبا صلاحیتش را به زمین میگذارن و میان و بالاخره وارد جامعه میشن، آینده طالبا چی میشه؟ گروه هایی که حدودا امرای طالبان حمایت میکنند. یکی از مشکل ترین مسائل ما نیست که افراد طالبان چرا خواهم برای جامعه دوباره تعامل داشته باشند. مسئله دیگه حضوری رهبران طالبان است. اونا پس از پایان جنگ چی منفعت میتونن داشته باشند و جایگاه اونا چی است؟ این مسائل وقتی که تیم مذاکره کننده و مخصوصا حکومت افغانستان با اینا بحث میکنه، بالاخره میتوانه یک نوع نگرشی را به طالبان ایجاد بکنه و اونا به این نتیجه برسن که چیزی که از طریق صلح ممکن است به دست بیاید هرگز نمیتواند از طریق جنگ به دست بیاید. در صورت اونا توافق بکنند، در صورتی که با آماده شوند در یک حکومت مشترک با دولت افغانستان، با حکومت افغانستان کار بکنند، میتوانند که در جامعه البته حضور فعال داشته باشند. در قسمت های مختلف طالب ها میتوانند به عنوان یک حزب سیاسی فعالیت بکنند، منفعت شانند. اونا میتوانند که در انتخابات شرکت بکنند، میتوانند که در ولایات حضور فعال داشته باشند و در چارچوب حکومت افغانستان کار بکنند و زندگی آرام داشته باشند. چون نه تنها منفعت به یک گروه خاص است، بلکه سل منفعت به تمام مردم افغانستان، مخصوصا به گروه های شورشی، گروه هایی که امروز در جنگ بیشتر عادت داشتند و نامدن که تا حدودی نسبی شرایط سل تجربه بکنند، با اونا بهتر است، منفعت بیشتر دارند.
مسئله دیگه ایجاد گروه تماس است. پیشتر شما یک اشاره کردین، این دو گروه چطور میتونن که همدیگه خود بشناسن؟ برقراری روابط از کجا آغاز شده میتونن؟
دیروز بحثایی که از طرف هیئت مذاکره کننده حکومت افغانستان با مطبوعات تا حدودی شریک ساخته شد، بعد از جلسات رسمی، پایان جلسات رسمی، قرار بود نشست بین هیئت حکومت و طالبان صورت بگیرد. یکی از اجندای بحث به تشکیل گروه تماس بود. تشکیل گروه تماس در پروسه سل یک اصل بسیار ضروری است. بعد از عمدتاً گفته میشه که بیشتر از 19 سال است در جنگ طولانی فاصله زیاد را بین مردم ایجاد کردن، مخصوصاً فاصله زیادی هنوز بین حکومت افغانستان و بین گروه طالبا به شدت احساس میشه. در گذشته بارها طالبا حتی حاضر نبودن که با طرف حکومت افغانستان سر میز مذاکره حاضر شوند. خب با میانجیگری و ایالات متحده امریکا، با تلاش بعضی کشورهای منطقه، این فرصت ایجاد شد. خب وقتی که فرصت ایجاد میشه، این طرف رابطه بگیره با توانمندی هیئت افغانی، مخصوصا حکومت افغانستان که با این طالبا بحث بکنند. گروه که تماس معنایش نیست که با هم رابطه شانه بیشتر بسازن، افکار یک دیگر آشنا شون، با هم صحبت بکنن، نظریات شانه شریک بسازن و تماس ها را به طور دائم حفظ بکنن، نظریات شانه به طور متداوم با هم انتقال بدن، راجع به جلسه بعدی صحبت بکنن و نشست بعدی صحبت بکنن. سلو یک پروسه دراز مدت باید دارنشا ساخته شود، اجنده های دراز مدت تشریح شود و یکی به دیگر باید سهولت ایجاد بکنند. بحث تماس عمدتا روندی دراز مدت سلح تضمین میکند و این رابطه میگره به دو طرف، مخصوصا به هیئت مذاکره کننده افغانستان که اینا باید طور رابطه را با تیم طالبا ایجاد بکنن که او طرف دلگرمی بیشتر داشته باشه به جلسات بعدی، او طرف علاقه بیشتر داشته باشه که چه وقت میتونن که راجع به این پروسه صحبت های بیشتر بکنن تا که نتایج خوبتر داشته باشن، تا تلاش های اینا منجر به رسیدن به یک توافق اساسی شود.
جناب آقای قیومی، برای بهبود امنیت در افغانستان موضوع آتش بس در اولویت قرار دارد. ایالات متحده آمریکا، حکومت افغانستان و کشورهای منطقه ممکن است که روی آتش بس توافق بکنند، اما استدلال شما برای حل منازعات در مورد شکل گیری آتش بس چی است؟
در بحث شکل گیری آتش بس، البته مسئله بسیار مهم نقش کشورهای میانجی است. اکنون پیشرفتایی هم که در پروسه صورت گرفته برداشت میسته که نقش امریکا بسیار به قسمت قابل توجه بوده، گرچه تعدادی از تحلیلگرهای سیاسی به این باور هستند که تلاشای امریکا بیشتر به خاطر انتخابات است، یعنی تلاش امریکا را از یک بودی دیگر نگاه میکنند، به این باور هستند که جنبه تبلیغاتی دارد و بعد انتخابات فعلی امریکا سبب شده که برای جمهور ترامپ تلاش داره که پروسه را پیشرفت برسه. در صورتی که توافق بین افغانستان، حکومت افغانستان و طالبان صورت بگیره، خب بدون شک میتونه که در انتخابات به آقای ترامپ کمک بکنه و ممکن است که از دستاوردهای سیاست خارجی آقای ترامپ محسوب شود. اما به عنوان یک دیدی واقع گرایانه به این قضیه هم ما شما توجه بکنیم و نگاه بکنیم، خب تا همین مرحله هم پیشرفتایی که صورت گرفته امریکا خیلی تلاش کرد و این تلاش ها سبب شد که نشست بالاخره آغاز شود. در بحث آتش بس تصور میسته که بازم کشورهای میانجی مخصوصا امریکا و نقش را که امریکا در این سال تا امروز بازی کرده میتوانه با تماسی که با پاکستانیا داره از طریق پاکستان بالای طالبان فشار ایجاد شود تا که آتش بس عملی شود. خب بدون عملی شدن آتش بس تصور میشه که امکانات پیشرفت بسیار محدود است. یکی به نظر من فشارهای برای کمک کننده پروسه صلح خیلی میتونه که مسئله آتش بس به صورت اساسی در افغانستان به وجود بیاره، جنگ بین حکومت افغانستان و طالبان کاهش پیدا بکنه. مسئله دیگه هم رابطه میگره با دید خود طالبان از نشست ممکن فردا روشن شود که چقدر طالبان عزم و اراده دارند به پروسه صلح، چقدر باور دارند که باید از این فرصت استفاده شود. خب در صورتی که اونا به اساس یک طرح مشخص این پروسه را دنبال بکنن، طبیعی است که اونا حاضر هستن که باید خشونت کاهش پیدا بکنن، آتش بس صورت بگیره. خب در صورتی که با آتش بس هم موافق نباشن، به طرح کاهش خشونت هم اونا موافقه بکنن، جنگ توقف بکنن، بازم یک دستاورد بسیار مهم به این پروسه محسوب میشن.
مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده میگه که انتخاب نظام سیاسی آینده افغانستان به خود افغانست، اما او دموکراسی را بهترین روش قدرت خواندن. پاسخ شما چی است و همچنان از نظر شما نظام طالبان چی نام خواهد داشت و یا احتمال داره که انتخاب نظام یک مشکل شد؟ میبخشین که من چند سوال یک جا مطرح کردم، بفرمایید.
خب صحبت را که دیروز وزیر خارجه آمریکا آقای مایک پامپیو داشت پیامش بسیار روشن بود، البته با توجه به شناختی را که امریکایی‌ها از طالبان دارند، یکی از عوامل جنگ هم در این سال‌های اخیر حضور امریکا در افغانستان، ظاهرا طالبان استدلال می‌کردند که جنگ ما به خاطر آزادی، حضور امریکا سبب شده که ما در برابر نظام افغانستان و امریکا می‌جنگیم. خب پیش از اینکه وارد مذاکره با حکومت افغانستان شوند، امریکایی‌ها و طالبان به یک نتیجه رسیدند و قرار است که بعد از توافق صلح حکومت افغانستان و طالبان امریکا از افغانستان خارج شوند. پیامی که وزیر خارجه امریکا داشت این بود که نظامی که در آینده افغانستان شکل میگیره، البته نظامی که طالبان هم حضور دارند و حکومت افغانستان هم، این نظام رابطه میگره با مردم افغانستان و با اراده گروه های سیاسی که چی نوع نظام را میخواهند در افغانستان تشکیل بودن. از هر نوع نظامی که قرار شکل بگیره البته امریکا حمایت میکنه، اما چیزی که مهم است نه تنها با امریکا، کشورهای منطقه نظام مبتنی بر دموکراسی. نظام مبتنی بر دموکراسی یک نظامی است که تمام گروه های سیاسی می توانند در اون نظام حضور داشته باشند، خانم ها می توانند در نظام حضور داشته باشند، فعالیت بکنند، آزادی بیان وجود دارد. بنابراین این نوع نظام مورد قبولی دنیا است و کشورهای کمک کننده به افغانستان این نوع مدل نظام بیشتر ترجیح میدن. به اساس او اشاره کرد، تلویحا اشاره کرد که دموکراسی بهترین نوع نظام است. قطعا در افغانستان کشوری که یک کشور چند قومی، یکی از مشکلاتی را در وقتی که شما افغانستان از جنگ شما رو برای قرار بکنید، یکی از مشکلات هم مشکلات قومی بوده، مراجعه سر قدرت بوده که عمدتاً سبب شده که فاصله اجتماعی ایجاد شود. اما دموکراسی حداقل یک فرصت ایجاد کرده که گروه های مختلف سیاسی از طریق پارلمان حضور داشته باشند، در حکومت گروه های مختلف و البته احوال مختلف حضور داشته باشند، تا حدودی شرایط بهتر داشته و این نقش دموکراسی بوده. وقتی که ما نظام دموکراسی نداشته باشیم، او طرف ممکن است یک نظام استبدادی، یک نظام مثل احکران شکل بگیره. در او همچون نظام البته تکثرگرایی بدون شک حضوری دیگر گروه ها ممکن است چندان اهمیت نداشته باشه. به او خاطر وقتی گروه های سیاسی یا گروه های قومی احساس کردم که جایگاه سیاسیشان در خطر است، حضور ندارم، عدالت اجتماعی در نظر گرفته نشده، مخصوصا در چارچوب نظام، ممکن است دست به شورش بزنن و این آغاز دیگری از مشکلات جنگ باشد. اما وقتی که یک نظام مردمی و یک نظام دموکراسی باشد، خب طبیعتا فرصت ایجاد میشه که تمام گروه ها کار بکنن. طالب های از تعدادشان نسبت به دموکراسی برداشت درست ندارن، تلقیشان نسبت به دموکراسی تا حدودی کامل نیست. اونا باور میکنن که دموکراسی ممکن از ضد اسلام باشه. دموکراسی یک روش است، روش انتقال قدرت سیاسی است. هم میتونه دموکراسی یک ارزش باشه، هم میتونه یک روش باشه. خب طالب ها اگر به عنوان یک ارزش قبول ندارن، میتونن به عنوان یک روش قبول بکنن. در غرب روش هم است، ارزش هم است. اما در شرق، مخصوصا در افغانستان، ما ارزش های اسلامی داریم. در چارچوب ارزش های اسلامی، دموکراسی به عنوان یک روش انتقال قدرت سیاسی خیلی زیاد کمک میکنه و دموکراسی با اسلام در تناقض هم نیست. برداشت ما است که چیزی که مهم است طرز دید طالبان تغییر بکنه. یک چیزی که از صحبت های دیروزی سخنگوی طالبا ما برداشت کردم امیدوار کننده است، خبرنگاری از آقای سهیل شاهین سوال کرد که منظور شما از نظام اسلامی چی است؟ یعنی نظام اسلامی که قبلا در افغانستان داشتین میخواین دوباره همچین نظام اسلامی شکل بگیره؟ شرایط فعلی افغانستان تغییر کرده، پیشرفت های زیادی در افغانستان صورت گرفته. اونا گفتن که ما طرفدار نظام گذشته که بوده تا حدودی طرفدار اون نظام نیستیم. اونا تشریح کردن که منظور ما از نظام اسلامی است که دانشمندای اسلامی بشینن و شرایط افغانستان را بررسی بکنن، پیشرفت‌ها را در نظر بگیرن، مطابق با شرایط فعلی یک نظام اسلامی را تعریف بکنن که در اون نظام اسلامی همه حضور داشته باشن، ما با هم کار مشترک بکنیم. که بعضی از دانشمندای اسلامی مطرح میشه، به نظر من نشان میده که یک نوع تغییری در افکار طالبان شکل گرفته که اونا با آرای دانشمندای اسلامی احترام میگذارن. وقتی بس دانشمندای اسلامی مطرح میشه، خب طرف دانشمند اسلامی طرف طالب هم نیست، طرف حکومت هم هست و بالاخره یک فرصت و باب گفتگو فراهم میشه که دو طرف بشینن و یک نظام اسلامی که در او هم دموکراسی باشه و هم بدون شک حضور خانما مطرح شود، آزادی بیان مطرح شود، رابطه با دنیا مطرح شود، همچه یک نظام شکل بگیره، به نظر من میتونه که یک نسخه موفق باشه.
و در صورتی که اگر احتمال تغییر نظام متصور باشه، آیا فکر میکنه دکتر صاحب که کمک کشورهای میانجی و حامی پروسه صلح در افغانستان این هم تغییر کنه؟
خب طبیعتاً اگر یک نظام طالبانی، من تصور نمیکنم یک نظام طالبانی ممکن شکل بگیره، بخاطر که طالبا به عنوان یک گروه در برابر مردم، در برابر نیروهای سیاسی، در برابر جامعه افغانستان نمیتوانند همچک نظام مطابق به سلیقه و افکار خودشان اعمال کنند. هر نظامی که ساخته میشه در نتیجه تفاهم و توافق همه گروه های سیاسی، خوشبختانه همه گروه های سیاسی به این نتیجه رسیدن که بهترین نظام، نظام جمهوری است و دموکراسی باشه، آزادی باشه و این میتونه یک مدل خوب باشه. حتی علما اسلامی، شما وقتی امرای علما اسلامی که در افغانستان در مناطقی که دولت حضور داره، مخصوصا در کابل در شهرهای بزرگ زندگی میکنن، بحث بکنیم، اونا این نسخه خوب دارن، میگن که یک نظام اسلامی که از یک طرف ارزش‌های اسلامی در جامعه باید بسیار پررنگ باشه، از طرف دیگه هم دموکراسی وجود داشته باشه و آزادی وجود داشته باشه، تا حدودی میخوان یک تعدیل و تغییراتی بیایه، خب او هم ممکن است بحث شوه. اما یک نسخه طالبانی من تصور میکنم امروز در شرایط افغانستان امکانش نیست. او یک نسخه قدیمی بود، او در شرایط 20 سال قبل بود، طالبان اون نسخه را از طریق جنگ آمدن اعمال کردن و امروز حکومت وجود داره، مردم وجود داره، هر چیزی که صورت نگیره، مخصوصا بحث سر مسئله توافق هست، معناشی هست که با هم میشینن به یک نتیجه میرسن، گفتگو میکنن. من خوشبین هستم که همین شرایط ایجاد شده، باید از این شرایط استفاده شوه، استقبال شوه، راجع به نوع نظام صحبت شوه و ممکن است که در تفاهم دو طرف، حکومت افغانستان و طالبا، یک نظام شکل بگیره که در تمام ارزش‌ها باید واسطه پیدا بکنه، هم دموکراسی، هم ارزش‌های اسلامی و هم آنچه که سبب میشه پیشرفت افغانستان.
جناب دکتر صاحب، در انتها فقط 30 ثانیه وقت داریم، با اونچه که شما در مورد آغاز مذاکرات در سال صحبت کردین، چی تصویر از دورنمای این مذاکرات به دست آمده میتونه؟
دورنمای مذاکرات ممکن است فردا بیشتر روشن شود، بعد از اینکه مذاکرات به طور رسمی شروع شود، بعد از آتش بس اگر قرار شود که توافق شود یا کاهش خشونت، او میتونه بیشتر دورنمای مذاکرات را روشن بسازه. بعد از صحبت‌هایی که بین طالبان و بین حکومت افغانستان صورت می‌گیره، مخصوصا نمایندهاش که به طور رسمی و یک جلسه رسمی داشتیم، حدوداً جلسه افتتاحیه گشایش پیدا کرد، ما با خوشبینی این جلسه را البته ارزیابی می‌کنیم که یک قدم بسیار مثبت بود. اما در دورنماش من تصور می‌کنم که بعد از گفتگوهایی که قرار فردا بین دو طرف صورت بگیره، ما بهتر میدانیم که دورنما را ارزیابی بکنیم. روی هم رفته باید نسبت به آینده خوشبین باشیم، با خوشبینی پروسه را به سرمنزل مقصود برسانیم.
تشکر دکتر سپیومی، وقت برنامه هم به پایان رسیده، به صحبت خود در اینجا بسنده میشیم. تشکر از وقتتان.
ممنون از
دوست عزیز. آنچه را که شنیدین نظرات مهمان برنامه بود، انعکاس دهنده آمال و مفکوره های صدای آمریکا نمی باشد. تشکر از اینکه تا این لحظه ما را همراه بودین. شب شما بخیر، موفق و سرفراز باشین.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیدنده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. قلم فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام به وقت افغانستان.